بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و سپاس خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان، عرض کنم که مسئله عزاداری و احترام به ساحت مقدس امام حسین که احترام به ساحت مقدس رسول الله، این یه امر فطریست، برخواسته از فطرت هر انسانه که به ولی نعمتش احترام میگذاره، برخواسته است از بالاخره عقاید صحیح هر مسلمان که باید نسبت به پیامبر اکرم احترام کنه، نسبت به خاندانش احترام کنه. خب این معنا خب در بین شیعه متداوله و برگرفته شده از تأکیداتی است که ائمه طاهرین دارن. عرض کردم که در بین برادران اهل سنت ما هم متداول بوده و هست. شواهدی من نقل کردم. در بین علمای اهل سنت کسانی بودن که اصلا خودشون کتاب در زمینه عزاداری می نوشتن. و مجالس روزخانی که میگن این روزت شهدا است در اصل. روزت الشهدا است که یکی از علمای اهل سنت این کتاب را نوشته. خیلی مهمه و جالب است که بدانیم روزه که میگیم مجلس روزه در واقع برگرفته شده است از روزت الشهدایی که ملا حسین واعظ کاشفی متوفای 910 هجری از علمای اهل سنت، نویسنده تفسیر المواهب العلیه یا تفسیر حسینی، این آقا کتابی دارد در سال 908 این کتاب را نوشت، روضت الشهدا. در این کتاب اشاره میکنه به مصائب پیامبر اکرم و به میگه از بزرگترین مصائبی که بر پیامبر اکرم وارد شد مصیبت فرزندش امام حسین در کربلاست. در مقدمه این کتاب این نکات جالبی دارد، من اگر اجازه بدید من اشاره کنم. در اینجا میگه که ای عزیزان، در راه هیچ پیامبری خار بلا نریختند اونقدری که در راه سید البشر ریخته شده. میگه بر فرق هیچ پیامبری اونقدر گرد مهنت نریختم که بر فرق پیامبر اکرم ریخته. و با فرزندان و اهل بیت هیچ پیامبری این برخورد بد و زشتی که با اهل بیت پیامبر اکرم بود، با اهل بیت هیچ پیامبری اینجوری برخورد نکردن. بعد یک جمله ای را از امام رضی بخاری نقل میکنه و این واقعا شنیدنی است. میگه ای عزیزان، خاک کربلا خاکی است، این از علمای سنت است، میگه خاک کربلا خاکی است که در آن بذر شهادت کاشتن و آب از دیده محبان و هواداران میطلبد. یعنی اون بذری که در کربلا کاشته شده عشق نیاز دارد، گریه نیاز دارد. من بکا علی الحسین او تباکا وجبت له الجنه. بعد رضی بخاری میگه پس هر شخصی که از جویبار دیده آبی به خاک کربلا فرستد، یعنی گریه کنند بر شهدای کربلا، هر آینه بذر محبت که در سرزمین سعادت، سعادت اهل شهادت کشته باشد، در مزرعه رضا به آب دیده وی پرورش می‌یابد. میگه در کربلا بذری به نام بذر شهادت کاشته شده، این بذر شهادت نیاز به آبیاری است، آبیاری با اشک چشم، یعنی گریه کردن.
فقهای اهل سنت،
علمای اهل سنت، بله بله میگه گریه کنید. عشق بریزید تا اون بذر شهادت کشته بشه. خب دیگه اون بذر که کشته شد روید به حکم از دنیا مزرعت الاخره محصول این گریه، اون بذر محصولش نعیم و جنت است که من بکا او تباکا وجبت له الجنه. میگه اینجوری وجبت له الجنه در اثر همین گریه است که نتیجهش آبیاری اون بذر شهادت شد. بعد میگه برای این است که جمعی از محبان اهل بیت هر ساله که ماه محرم در آید مصیبت شهدا را تازه سازند و به تعزیت اولاد حضرت رسالت میپردازند، همه را دلها بر آتش حسرت. بعد میاد میگه که به این خاطر است میبینیم هر سالی که محرم میرسه مردم عزاداری میکنن. این مقدمه بود که ملا حسین کاشفی در کتابی که در ارتباط با روزخانی و مصیبت ابا عبدالله نوشته در اون مقدمه نقل میکنه. خب نکته جالب دیگر مطلبی است که عبدالجلیل قزوینی در کتاب النقض نقل میکنه که چی؟ میدونی کتاب النقض در تقریبا 550 خورده نوشته شده است. اونجا لیست میده، لیست علمایی را میده از اهل سنت که مجالس عزاداری به پا میکردن. میگه که عبدالجلیل میگه شیعه بدین جزع و فزع مخصوص نیستن، یعنی عزاداری اختصاص به شیعه نداره، در همه بلاد اصحاب شافعی، در همه بلاد اصحاب ابی حنیفه، فحول علما، چون محمد منصور این یک، دو امیر عبادی، سه خواجه علی غزنوی، چهار صدر خجندی یا خجندی، پنج ابو منصور ماشاده، شش مجد همدانی، هفت خواجه بونصر حسنجانی، هشت شیخ بلفضائل مشاط، نه ابو منصور حفده یا حفده، ده قاضی ساوه و سمعانیان، یازده خواجه ابو المعالی جوینی. بعد میگه و علمای گذشته و باقیان از فریقین، میگه اینها در موسم یعنی ایام عاشورا این تعزیت یعنی عزاداری با جزع و نوحه و زاری به پا می داشتن. میگه هر محرم که می شد این علما که از اهل سنت بودن عزاداری می کردن، بر کی؟ بر شهیدان کربلا می گریستن. و این معنا میگه از آفتاب ظاهرتره، یعنی جا افتاده بود بین اهل سنت. علما خودشون موظف میدونستن که عزاداری کن اول محرم. اول محرم اول سرور نبود، اول شادی نبود، اول حزن و اندوه بود. بعد میگه که این سنته، این بدعت نیست. میگه بدعت میدونید کجاست؟ اونجاییست که به علی ابن ابی طالب و به امام حسین سر منبر جسارت بشه و مولا را لعن کنن و به یزید و بنی امیه اونها را مدح کنن. میگه این بدعته.
بله. خیلی ممنون استاد. ما تا کنون از صحبت‌های حضرت عالی تگه دو برنامه گذشته و صحبت‌هایی که در این دقایق داشتید استفاده کردیم که بر پایه مجالس عزاداری و سوگواری برای همه گذشتگان و به ویژه برای حضرت سید شهدا علیه السلام در سیره مسلمین بوده، به ویژه در سیره علمای اهل سنت و کاملا مورد تایید منابع معتبری که خود اهل سنت روش تاکید و تکیه میکنن مملو. و از این مواردی که حالا حضرت عالی برای نمونه چند تاشو انتخاب کردید و برای شنوندگان عزیز نقل فرمودید، بنابراین اون چی که وهابیا در این باره معتقد هستن بدعتی است که خودشون پایه‌گذار هستن. حالا ما انشاءالله در ادامه برنامه امروز این بحث رو تکمیل میکنیم. خیلی ممنون هستم.
سبحان الله
خب بسیار ممنونیم شنوندگان گرامی از اینکه ما رو با برنامه بیراهه همراهی میکنید. خب استاد توسی، به اندازه کافی من فکر میکنم در برنامه گذشته و برنامه امروز در خصوص روش علمای اهل سنت و اونچه که اینها قبول داشتن در خصوص مجالس عزاداری و سوگواری به ویژه عزاداری حضرت سید و شهدا علیه السلام مطلب فرمودید، اگرچه مطلب زیادی هم آماده کردید که میتونید توضیح بفرمایید، اما من فکر میکنم در این دقایق که از فرصت برنامه باقی مونده بریم سراغ ادله خود وهابیا، ببینیم که اینها که ادعای سلف دارن میگن این مطالبی که ما میگیم مرتبط با گذشتگان ما هست، با گذشتگانشون یعنی گذشتگان مسلمان ها این گونه بوده، ببینیم تا کنون که ثابت نشد، حالا خودشون واقعا چه دلیلی دارن، چه مدرکی رو دست پا کردن برای اینکه این اعتقادشون رو موجه جلوه بدن؟
عمده ادلهشون این روایتی است که به پیامبر اکرم نسبت دادن که پیامبر فرموده است المیت یعذب فی قبره بما نیح علیه، مرده در قبرش معذب می شود در اثر گریه زنده ها، یا این عبارت المیت لیعذب ببکای اهله علیه، خانواده میت گریه می کنند بر میت، میت در قبر به خاطر این گریه عذاب می دن. خب این رو به پیامبر اکرم نسبت دادن، میگن پس عزاداری نکنید. جالب این است که نقل روایت غلطه، اینجوری نقل نشده. نووی در مجموع جلد 5-308 به نقل از عایشه میگه که عایشه اصلا پیامبر اکرم اینجوری نفرمود. اگرم بگید جناب فرض کنید خلیفه دوم اینجوری از پیامبر نقل کرده یا جناب عبدالله عمر از پیامبر اکرم نقل کرده، عایشه میفهمد که هر دوشون اشتباه کردن. اینو نووی میفرماد در جلد 5-308 از عایشه نقل میکنه، میگه یه وقت ابن عباس آمد به عایشه گفت که جناب خلیفه دوم از پیامبر اکرم نقل کرده است که مؤمن عذاب میشود در قبر در اثر گریه خانوادهش. عایشه فرمود اصلا پیامبر همچین حرفی نزده، نفرموده مؤمن عذاب میشود، فرموده ان الله لیزید الکافر عذابا، خداوند عز و جل عذاب کافر را زیاد میکند به بکای اهله در اثر گریه خانوادش، ربطی به مؤمن ندارد. یه جا دیگه گفتن که عبدالله ابن عمر اینجوری از پیامبر اکرم نقل کرده، باز عایشه فرمودن که همچی چیزی نیست، پیامبر همچین حرفی را نزده است، جریان اینه، قضیه شخصی بوده، یه وقت پیامبر اکرم گزارشان به قبر یک زن یهودی افتاد که خانوادهش نشسته بودن بر این مرده گریه میکردن، پیامبر اکرم فرمود اینها گریه میکنن و این صاحب قبر، این دفن شده، اینی که به خاک سپردن، این مرده عذاب قرار میگیره. بعد آیه خوند عایشه ولا تزر وازره وزر اخرى، خانواده گریه میکنه، خدا چرا مرده را عذاب بده؟ پس اصل نقل اشتباهه، پیامبر نفرمود مؤمن عذاب میشه در اثر گریه زن و فرزندش، قصه شخصیست، یه جا فرمود کافر، یه جا جریان یهودیهی بود. باز همین روایتم توجیه کردن آقای نووی در مجموع در جلد 3 میگه که معنای این روایت اینه که اگرم بگیم فرض کنیم مرده عذاب میشه و در اثر گریه خانوادهش، میگه معناش اینه که خانوادهش میان فضائلش را که به خیال خودشون فضائله ولی در واقع اینا قبائحه، زشتی ها اونه، قبائح اونو به عنوان فضائل بازگو میکنن. مثلا چی میگن؟ میگن ای کسی که در جنگ ها زنها را بیوه میکرد، یعنی مردهاشو نمیکشت، ای کسی که در جنگ ها بچه ها را یتیم می کردی. اینو به عنوان فضائل نقل می کنن. در واقع این یک نوع ظلم و تعدی و تجاوز به بالاخره انسان ها بود. اینا به عنوان فضائل می گفتن. خب خداوند عز و جل این قبائحش را سبب عذاب در قبر قرار می داد. این یک توجیه که آقای نووی نقل می کنه.
یعنی این توجیهات اگر هر کدومشون بپذیریم خلاف نظر وهابی
هاست. لذا ما گله‌ای که داریم از وهابی ها میگیم نصوصی که تو کتاب های اهل سنت آمده مطالعه کنید، مراجعه کنید، توجیهات را ببینید، حرف ها را ببینید، بعد حرف یک بعدی نباشید. یا این که ما توجیه میکنیم، میگه بعضی ها گفتن منظور از روایت اینه که مرده عذاب میشود در سر گریه، یعنی چی؟ یعنی روحش، یعنی متأثر میشه. بعد که میبینیم یاد بچه هاش بالاخره روح که از بین نرفته، روح هست، بعد که احساس میکنه آمدن زن و بچهش گریه میکنن، این روحش در عذابه، نه اینکه خدا عذابش میده، یعنی متأثر میشه. این توجیه دومه. پس توجیه اول نقل در اثر نقل قبائح اوست که خدا عذابش میده. توجیه دوم این است که روح میت معذب میشه، ناراحت میشه. بله. توجیه سوم این است که اصلا ربطی به مؤمن نداره. این حدیث در ارتباط با اصحاب گناهه. هر کس که بله ان معنى الحديث ان الكافر وغيره من اصحاب الذنوب يعذب. ببینید میخواد در توجیه سوم میخواد بگه هر کس که گناهکار باشد در قبر مورد عذابه، در حالی که یعنی خانواده‌اش براش گریه میکنن، دیگه خبر ندارن که این آقا در اثر گناهش در قبر مورد عذابه. نه این که علت عذاب گریه اینها باشد، در مقارن گریه اینها اون در حال عذاب است، نه در اثر گریه اونها، در اثر گناهان او. این سه تا توجیه را آقای نووی میکنه و هیچ کدامش بالاخره ربطی ندارد به ادعای وهابی. این توجیه، این دلیل اولشون، اینم جوابش. دلیل دومشون روایت است که متقی هندی در کنز العمال جلد 15 به نقل از مصنف ابن ابی شیبه جلد 3 265 از جناب عایشه نقل میکنه که هنگامی که خبر شهادت جعفر طیار رسید، خانوادش شروع کردن به گریه کردن. بعد خبر به پیامبر اکرم رسید که اینا دارن گریه میکنن. پیامبر اکرم کسی رو فرستاد، فرمود برید اینها رو ساکتشون کن، بهشون بگید ساکت شن، اگر ساکت نشدن خاک به صورتشون بریزید. ببینید با چه این با شخصیت پیامبر اکرم، با عظمت پیامبر اکرم، با شفقت پیامبر اکرم، با اخلاق پیامبر اکرم میسازه که اینجور با خاندان شهدا اینجوری برخورد کنن. بهشون میگن ساکتشون کنید، اگر ساکت نشدن صورتشون خاک بپوشید، خاک بریزید. خب این روایت رو به عنوان دلیل نقل میکنم که پیامبر اکرم با عزاداری و سوگواری مخالف بوده.
این متن دلیل رو جواب داره، داد میزنه که این از پیامبر نیست.
پیامبر اکرم نیست. خب جوابش این است که اولا این معارض از این روایت با روایت دیگر در همین خصوص که پیامبر اکرم رفتن خانه جعفر شهید و فرمودن بالاخره بر جعفر شهید سزاوار است گریه کردن، فلتبکی البواکی فلیبکی البواکی، باز مخالف است با اون جریانی که یکی از خلفا جلو زنها رو گرفت که گریه نکنن برای مرده هاشون. پیامبر اکرم به او اعتراض کرد، فرمود دعون نه، راهاشون کن، نگذار، بالاخره بگذار گریه کنن، ناراحت هستن، بگذار گریه کنن، جلوشون نگیرید. پس اولا این روایتی که الان نقل شد که از کنز العمال با دو سه تا روایت با عمل پیامبر اکرم با سیر پیامبر اکرم مخالفه، این اول. ثانیا خود این روایت ضعیفه از نظر سند. در سند شخص به نام محمد ابن اسحاق ابن یسار ابن خیار این مورد اختلافه. ابن نمیر گفته این آقا از افراد مجهول حدیث نقل میکنه، احادیثش هم باطله. احمد ابن حنبل گفته ایشون بالاخره احادیث از اینجا و اونجا میگرفت بدون هیچ بررسی سندی، اینها را بالاخره در کتابای خودش نقل میکرد. ابن اسحاق میگه این آدم مدلسی بود، یعنی دروغ میگفت. خب دیگران گفتن که این اصلا احادیثش حجت نیست. خلاصه احمد ابن حنبل میگه در سنت اصلا به احادیث ایشون اعتنا نکنید. یحیی ابن معین میگه ضعیفه، نسائی گفته قوی نیست. پس این روایت از نظر سند هم مشکل دارد. خب چطور روایتی که مشکل سندی دارد و متنش با بالاخره اخلاق پیامبر اکرم نمیسازد، چطور اینو به عنوان دلیل قرار میدن، به عنوان دلیل و نتیجه گیری میکنن که بدعت است، مجالس؟
در حالی که ما در برنامه گذشته جناب استاد طوسی گفتیم سیره پیامبر اکرم، سیره متقن پیامبر اکرم بوده که خودشون شرکت میکردن در مجالس سوگواری و عزاداری، خودشون تأکید میکردن، یعنی هم قول پیامبر اکرم و هم سیره عملی اون حضرت رو داشتیم. وقت با یکی دوتا روایتی که اصلا متنش مشکل داره و روایت اول که اصلا خود اهل سنت اون معنایی که وهابیون ازش استفاده میکنن اصلا قبول ندارن، ما میخوایم همه اون سیره و اون روش و گفتار پیامبر اکرم رو همه رو رد بکنیم و بگیم حرف ما درسته. خب مشخصه که این گفته اینها بدعته و هیچ ارتباطی با گذشتگان نداره. بنابراین در این موضوع هم مانند موضوع های دیگه که در خدمت حضرت عالی بودیم و استفاده کردیم، مشخص میشه که نظر وهابی ها و آیین سلفی ها کاملا بی اساس هست.
ما دوباره درخواست خودمون میکنیم، میگیم تجدید نظر کنن توی حرفاشون.
خیلی متشکر آقا. من از حضور حضرت عالی ممنونم. اگر نکته خاصی رو لازم میدونید بفرمایید، فرصت ما رو به پایانه.
البته دلائل مختصر دیگه ممکن است باشد استناد میکنم به فعل بعضی از صحابه که اونم از نظر سند ضعیفه، ولی عمدش همین دلیل اول و دلیل دوم
که رد شد. بله.